بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون، رسیدیم به این فصل که بر فرض قبول ترجیح، چون جناب آخوند ترجیح رو قبول نکرد و ایشون مرجحات رو ندبی دونستن، بر فرض وجوب ترجیح و اخذ به مرجحات آیا باید اکتفا کرد به مرجحات منصوصه یا میشه تعدی کرد. جناب حضرت آخوند جزء مخالفین تعدی است و جناب حضرت شیخ جزء موافقین تعدی است. تعدی از منصوص به همه مزیات، بگید غیر منصوصه، حتی غیر منصوصه. جناب حضرت شیخ سه تا دلیل آوردن در کتاب شریف رسائل، جناب آخوند هر کدومو در حد دو سه کلمه یه خط گفتند و گذشتن، که ما کل جلسه قبل رو راجع به این سه خط جناب شیخ تقریبا توضیح دادیم. حالا میخواییم بریم سراغ ردیه جناب حضرت آخوند. اگه یادتون باشه اولین دلیلی که جناب حضرت شیخ مطرح کردن اینه که در مقبوله، که ما گفتیم مصحح هست دیگه، عمر ابن حنظله از نظر ما ثقه است، و در مرفوعه زراره کلمه اصدق و اوثق هست و با تنقیح منات می فهمیم که اینجاها ملاک مرجح بودن اصدقیت کاشفیت از واقعه، لذا اینجاها کاشفیت از واقع هست. اوثقیت هم به وثاقت در صدق رجوعش دادیم و وثاقت در صدق هم نشان از کاشفیت از واقع و اقربیت الی الواقعه. یه نکته براتون بگیم یادگاری بمونه، هر جا دیدید شیخ اعظم انصاری فرمود اقربیت الی الواقع، منظورش ظن نوعیه، گرفتید؟ هر جا فرمود اقربیت الی الواقع، شما سری پرانتز باز کنید بنویسید ظن نوعی. ایشون قائل به این که اصدقیت موضوعیت نداره بلکه مرآییت این صداقت به بفرمایید اقربیت الی الواقع موجب شده که شارع مقدس اصدقیت رو بیاره. اوثقیت هم که گفتیم وثوق برمیگرده به وثوق در صدق، که همون استدلال دوباره میاد. این حرف خلاصه حرف جناب شیخ بود که فرمود بنده با تنقیح منات و کشف این منات میفهمم که اینجاها ملاک کاشفیت از واقع یا همون اقربیت الی الواقع که موجب ظن نوعی میشه. حالا چه پاسخی میتونیم به ایشون بدیم؟ جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه میان میفرمایند که خب ما در بحث تنقیح منات باید به منات تنسیس بشه، نه مستنبت العله بریم دنبال استنباط عله. مستنبت العله و مستنبت المنات به شرط تصریح میتونه برای ما علت باشه و از او تعدی بکنیم که العلت و تعمم، اما اینجاها ممکن خود اصدقیت و خود اوثقیت موضوعیت داشته باشه، نه اینکه از باب کاشفیت برای ما اینجاها حجت قرار داده شده. پس لذا ممکن خود اصدقیت و اوثقیت برای ما موضوعیت داشته باشه. خب پس هم اشاره میکنه به تنقیح منات، که تنقیح منات نیاز به تنسیس داره، که اینجا ما تنسیسی نداریم، خودمون داریم استنباط میکنیم. ثانیاً یه شاهد دیگه هم میاره، و اون شاهد چیست؟ جلسه قبل اشاره‌ای داشتم، یه شاهد دیگه هم در رد منات بودن کاشفیت صدق و وثوق میاره، یادتونه؟ وحدت سیاق، باریکالله، وحدت سیاق. ایشون میفرماید خود شما از بین این همه مرجحات، چند تا مرجح داریم؟ اونایی که منصوصن حدود 12-13 تا. از بین این 12 تا چرا دست گذاشتی سر این دوتا؟ چون این دوتا لسانشون، بله من البته جناب حضرت شیخ آخوند به نظرم یه کمی دیگه، چه لفظی به کار ببرم خوب باشه، یه کمی کم لطفی کرده، اینطوری بگم. ایشون گفته هیچ اشعاری توشون نیست، اما حقیر نظرم اینه که اشعار هست، علیت رو سخت ثابت کردن. گرفتید؟ انصافاً صداقت لسان واقع نمایی داره، یعنی اقربیت الالواقع برای ما درست میکنه. پس اشعار هست، اما اشعار کافی نیست، باید به علت برسیم، به منات برسیم که اینجا نمیرسیم. پس این یک نکته بسیار مهم. ایشون میفرماید شما از بین این 12 تا مرجح چرا اومدید این دوتا رو انتخاب کردید؟ چون به نظر شما اقربیت داره. خب چرا بقیه رو نیوردید؟ مثل افقهیت، مثل چی؟ مثلا چی؟
اورعیت.
چرا اینا رو نیوردید؟ چون اینا موضوعیت داره. پس وحدت سیاق، یعنی اینها در کنار دیگر مرجحات که اون مرجحات قطعا لسان ارائه نیست، لسان کشف ندارن، از این وحدت سیاق چی فهمیده میشه؟ بفرمایید که اصدقیت هم حمله به اونها میشه، نه اینکه چون اینا رو که نمیشه قطعا به اونها هم کرد، اما اونا رو که میشه به اینا هم کرد. تموم شد. این نظر جناب حضرت آخوند رحمت الله علیه. بنده اگر اجازه بفرمایید از باب اینکه نظر حضرت امام هم از همین الان خدمتتون بگم که تو ذهن مبارکتون باشه، نظر حضرت امام رو هم مطرح بکنیم. حضرت امام میفرماید مقبوله، چون حالا امام میگه مقبوله، ما میگیم مصححه عمر ابن حنزله. اگر برید مقبوله رو نگاه کنید یا مصححه رو ببینید، لسانش لسان تعارض حکمینه، نه تعارض خبرینه، لذا مقبوله به درد نمیخوره که شما بیایید ازش یه ملاک بکشی بیرون و با این ملاک بخوای تنقیح منات کنی، بعد از این تنقیح منات تعدیه به غیر منصوصه بکنی. میریم سراغ مرفوعه. مرفوعه هم که اسمش روشه دیگه، ابن ابی جمهور با فاصله 200 سال پرش، اونم با پرش با اصل نبود، این موتورای جدیده، یه پرش 200 ساله مرفوع رفت رسید به کی؟ علامه حلی. بعد علامه حلی رو دیگه سوار مثلا یک دیگه بعد از موتور دیگه چی بکنه؟ یه پهباد تک نفره 600 سال برده قبل به زراره چسبونده، خیلی پرشه، دقت میکنید؟ پرش از یه مانع مثلا یه متری نیست، 200 ساله و 600 ساله که 800 سال میشه، و این مرفوعه اصلا حجت نیست. پس مقبوله، موردش حکمیت، ربطی به خبریت نداره. مرفوعه هم که راجع به خبرینه سندش درست نیست، لذا اینطوری پاسخ میده امام. خب این هم از این مسئله. تطبیق بدیم یا بریم سراغ جواب دوم به استدلال دوم شیخ؟ تطبیق بدیم بعد بریم. خب تطبیق میدیم این چند دقیقه رو، بعد میریم سراغ رد دوم. ولا یخفا ما فی الاستدلال بها، میگه بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون که اشکال در این استدلال مخفی نیست. استدلال به ها، استدلال به این مطالبی که جناب حضرت شیخ فرموده، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون، که یه عالمه اشکال هست. اما الاول، اشکال اول، اشکال اول یادتونه دیگه، به همین اصدقیت بود و اوثقیت، که از اینها ملاک در آوردن، منات در آوردن تا تعدی کنن. ایشون میفرماید فلان جعل خصوص شیء فیه جهت الاراءت و الطریقیت حجتا او مرجحا لا دلالت فیه علا ان الملاکه فیه به تمام الملاکه جهت و اراعتهی. خیلی دقت کنید، عبارات خیلی دقیقه. اول یه نحوی بریم. این جعل دو مفعولیه، گوش میدید؟ حجتن او مرجحن، اینها میشن مفعولش، گرفتید؟ مفعول دومش. مفعول اولش هم میشه خصوص شیئن که بهش اضافه شده، فاعلش هم میشه شارع. پس اینطوری میشه معنا. جعل کردن چی؟ خبر انه هم میشه لا دلالته. الان تا اونجا برسیم، اول اسمشو بریم. این جعل شارع، فاعل جعل کیه؟ شارع. این که شارع جعل کرده خصوص یک شیعی رو به عنوان حجت یا مرجح، هیچ دلالتی بر، بگید این نداره که ملاک به تمامه اونه. حالا شاید یه قسمتی از ملاک باشه، اما کل ملاک نیست. کل ملاک نیاز به چی داره؟ نیاز به تنسیس داره. میفرماید جعل یعنی قرار دادن شارع خصوص یک شیء را. مثلا شارع میاد میگه خبر الثقته حجتون، این شیء میشه خبر ثقه. یه خط فاصله بذارید، الاصدقیت و مرجحان، این میخوام اون حجه و مرجح حل بشه. ایشون فرمود قرار دادن خصوص یک چیزی مثل خبر و ثقه یا الاصدقیه فیه جهت الاراعه، که در اون شی یک جهت ارائه‌ای هست. ارائه یعنی نشان دادن. خواستید بنویسید، بنویسید کشف از واقع. ارائه یعنی کشف از واقع. و طریقیه، و طریقیه توضیح ارائه است و طریق بودن به واقع، کاشف بودن از واقع. این که خداوند یک چیزی رو برای ما حجت کرده یا یک چیزی رو برای ما مرجح قرار داده، با اینکه در اون جهت ارائه هست، جهت طریقیت هست، جهت کاشفیت هست، اما کی گفته به خاطر کاشفیت خدا این جعل رو انجام داده که تمام ملاک این ارائه باشه، تمام ملاک این کاشفیت باشه؟ این از توش در نمیاد. این نیاز به چی داره؟ نیاز به تنسیس داره. ببینید، جعل خصوص شیء خبر الثقه که بعدن بگیم حجه، والاصدقیه بعدن بگیم مرجحون، خبر مفعول دومش، که فیه تو این شیء چی باشه؟ یک جهتی از ارائه و کاشفیت و طریقیت باشه، این رو قرار داده باشه که حجتن. این مخصوص خبر ثقه است که میگیم خبر ثقه حجتون، یا این که میگیم مرجحن. یعنی چی؟ الاصدقیتون مرجحون. میفرماید این جعل لا دلالت فیها دل جعل، هیچ دلالتی در این جعل نیست بر ان الملاک فیه به تمام الملاک جهت و اراعتهی. نمیشه اینو فهمید و بگوییم که جعل این شی فقط و فقط و فقط و تمام ملاک و تمام مناطش اینه چون جهت ارائه و کاشفیت داره. یعنی کاشفیت علت تامه معلوم نیست باشه. اگه معلوم بود باید تنسیس میشد، تنسیس نشده. گوش میدید؟ احتمال داره خود این هم موضوعیت داشته باشه. گوش میدید؟ پس اولا تنسیس نشده، ثانیا ممکنه موضوعیت داشته. موضوعیت داشته باشه میدونید یعنی چی؟ یعنی خودشو میخواد خدا، کاری نداره که این چه ویژگی دیگه ای هم داره. دقت کردید؟ یک موقع من میگم که من جناب آقای رمضانیه میخوام، خودشو میخوام، پسر خوب. اما یک موقع میگم آقای رمضانیه میخوام به خاطر اینکه کریمه. پس اینجاها بعد میتونم نتیجه بگیرم هر کسی کریم باشه رو من میخوام دیگه. اما اگر یک وقتی گفتم آقای رمضانیه میخوام، بعد شما فکر میکنید چرا میخوادش؟ نکنه به خاطر کرامتشه؟ خب ممکنه یکی دیگه بگه نکنه به خاطر اینکه معمم شده، یکی دیگه بیاد بگه نکنه به خاطر اینکه بچه صاف و صادقیه. خب هر کسی میتونه یک احتمالی بده. من که تصریح اگر میگفتم میخوامش لانه کریمون تموم بود، اما میام میگم که ایشون رو میخوام، میدونم هم صفت بارزش کرامته، اما نمیتونیم بگیم خودش. میدونید خصوصا وقتی که در کنارش هم یه چیزایی بخوایم که هیچ صفتی توشون نیست که بارز باشه، مثل اورعیت و افقهیت که مثلا نشانه ای از ارائه نداره. حالا افقهیت شاید داشته باشه، اما اورعیت دیگه بحث خوبی این شخصه. بحث پس دقت بفرمایید، میفرماید لا دلالت فیه علی ان الملاک فیه به تمامهی جهت و اراعتهی. من به خاطر کاشفیتش اینو میخوام، نه معلوم نیست. بل لا اشعار فیه. این لا اشعار فیه احساس میکنم کم لطفی آخونده رحمت الله علیه، چون انصافا تو اصدقیت یه اشعاری هست انصافا
در حد حجت.
بله اشعار هست اما کافی نیست برای اینکه شما بیایید یک تعدی انجام بدی، نیاز به علیت دارید نه اشعاریت. اشعار یعنی یک نشانی بده، یک چیزی رو برای ما نمایان کنه. خب نمایان میکنه، خصوصا مثلا میگم اگه آقای رمضانی تو صفت کرامت بسیار مشهور باشه، وقتی من میگم ایشون رو دوست دارم، ممکنه یک کسی بیاد تو ذهنش که بخاطر کرامتشه. اما نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم فقط بخاطر کرامتشه. شاید بخاطر صاف و صادقیش هم باشه، شاید بخاطر علمیتش هم باشه، شاید بخاطر مثلا معمم شدنش هم باشه. نمیشه بگیم چون این جهت در اون نمایانه حتما این است و جز این نیست. نمیتونم بگم تمام الملاک اینه. دقت میکنید؟ پس این بلا اشعاره رو بنده احساس میکنم یکم کم لطفیه در حق اصدقیت. بله عزیزم،
این تقابلی که الان اینجا بین مرحوم شیخ و آخوند هست، میشه نتیجه گرفت که دیدگاه مرحوم آخوند یه مقدار اخباری تر از مرحوم شیخه؟
نه،
چون الان مرحوم شیخ میخواد از این اصدقیت یه ملاک بکشه بیرون، مرحوم آخوند گیره.
خب ببینید ملاک کشیدن باید همراه با تنسیس باشه، اگر نباشه و مستنبت العله باشه خیلی چی میشه، خیلی گسترده میشه و حالا اصطلاحا حد یقف نداره. هر کسی هر چیزی میتونه از هر روایتی بگه. نه من این احساسو ندارم. نه خب لاحتمال دخل خصوصیتهی فی مرجحیتهی او حجیتهی. دقت کردید؟ این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقا ممکن خود اون موضوعیت داشته باشه نه به خاطر کاشفیت. دقت کردید؟ بله احتمال داره که این خصوصیت دخالت داشته باشه، ما نفی نمی کنیم، اما نمیتونیم بگیم که حتما ملاک به تمام همینه. بله میتونه یکی از عوامل باشه، اما عامل تام یعنی علت تام همین جهت کاشفیت اصدقیت باشه نمیتونیم بکشیم بیرون. معونش هم تنسیسه که نداریم. لاسیما بنویسید شاهد وحدت سیاق است. از اینجا به بعد میخواد بره سراغ چی؟ دیگه میخه خودشو محکم بکوبه. تا الان فرمود که دلالتی نیست. چرا؟ چون تنسیسی نیست بر علیت این وصف اصدقیت یا مثلا وساقت برای حجیت. گرفتید؟ تا الان میخواد بگه که دلیلی نیست، تنسیسی نیست. از الان به بعد میخواد دیگه میخشو کامل بکوبه. که تازه شاهد هم داریم ما. شاهد گفتیم چیه؟ وحدت سیاق. یعنی شما این دوتا وصف رو بذارید کنار بقیه اوصاف، بقیه اوصاف رو میبینید هیچی توشون نیست. دقت کردید؟ بله تو اینا یه جنبه چی هست؟ کاشفیت هست، تو اونا نیست یا کمه کمه. گرفتید؟ مثال میزنم، آقای رمضانی مشهور به کرامت بود، اما مثلا آقای ب، آقای جیم، آقای دال هیچ نشانه ای نداره، اصلا شما نمیشناسید. چون من میگم آقای رمضانی دوست دارم، آقای ب هم دوست دارم، آقای جیم هم دوست دارم، آقای دال هم دوست دارم، خب این که همه، این نشون میده که اینها رو موضوعیت داره که دوست دارید، خودشون رو دوست دارید. حالا شاید خصوصیت هم بی تأثیر نبود، اما تمام الموضوع نیست. و الا اگه تمام الموضوع کرامت بود باید اونها هم همینطور بودن، در حالی که بقیه اونطور نیستن. لذا حالا که بقیه اینطور نیستن، پس ملاک دوست داشتن شما 100% کرامت نیست، نفسشون رو دوست دارید. حالا چرا دوستشون دارید؟ اون یه چیز دیگه است، موضوعیت داره، خودشون موضوعیت دارن. این وحدت سیاق رو اینطوری میخواد درست کنه. گرفتید؟ آیه الف با خصوصیت کرامت کنار سه نفر که هیچ خصوصیتی ندارن. گرفتید؟ این میشه شاهد. از اینجا به بعد بنویسید شاهد وحدت سیاقه. لاسیما خصوصا که قد ذکر فیها، در این مرجحات ما چیزای دیگه ای هم ذکر کردیم، یعنی مرجحات دیگه ای هست. ما لا یحتمل ترجیح بهی الا تعبدن. میدونید یعنی چی؟ مرجحاتی ذکر شده که در اون مرجحات هیچ احتمال ترجیحی به آنها نیست الا تعبدن. تو پرانتز بنویسید الا موضوعن، یعنی اینا رو موضوعیت داشته، اینها رو گفته، نه اینکه یعنی یعنی شما رو متعبد کرده، گفته آقا این چی؟ نه فی نفسه، دقت کنید، احتمال ترجیحی توشون نیست. یعنی بفهمیم که چرا اینو بر بقیه صفات ترجیح داده شارع. آیا لسان کاشفیت دارن؟ نه کاشفیت ندارن، بعضی هاشون ندارن.
نه افقهیت و عقلیت ندارن.
حالا افقهیت رو بنده تأمل دارم.
بحثی که داریم میکنیم که اصحاب اجماع یا اصلا همین که صفت افقهیت و عقلیت رو اشاره میکنن توی اقوای رجال، به خاطر اینکه بگن آقا این فقیه تره، میدونه این احادیث که اصول کدومش رو اخذ کنه، این
من دیروز که میگم، یعنی جلسه قبل گفتم اینها رو باید بدیم به عرف. گرفتی چی شد؟ نه عرف، آیا عرف اصدقیت رو میفهمه، حتی اوثقیت رو میفهمه، اما بعضی از مجعولات خاص شرعی رو شاید نفهمه. اینطوری نگاه کنید با عرف. ما نگاه کنید چی میخواییم درست کنیم. یادتون نره ما چی داریم. ما میخواییم اقربیت الالواقع درست کنیم. اقربیت الالواقع یعنی چی؟ زن نوعی یعنی چی؟ یعنی عرف، یعنی 70-80% از این وصف به واقع میرسیم. صداقت و وساقت عرفی همه جاست، اما بعضی از خصوصیاتی که هست اینا اینطوری نیست. پس این لاسیما کدوم قسم قضیه است؟ وحدت سیاق رو میخواد بگه. الا تعبدن هم یعنی چی؟ یعنی من اینها رو فی نفسه دوست دارم، فی نفسه ترجیح قرار دادم. اما آیا اینا لسان اقربیت الالواقع دارن؟ معلوم نیست. پس اگه خواستید بنویسید الا تعبدن، بعد بنویسید نه به خاطر اقربیت الالواقع که این بیشتر جا بیفته، نه به خاطر اقربیت الالواقع که اون رو تو پرانتز گفتیم اقربیت الالواقع یعنی چی؟ ظن نوعی. ففهم، ففهم هم میتونه اشاره به اون لا اشعار فیه باشه که این کم لطفیه، اشعار هست دیگه، اما تمامیت فهمیده نمیشه. خب این مسئله هم تموم شد. بریم سراغ دومین دلیلی که جناب شیخ فرمودن. چی فرمودن؟ فرمودن این روایت مشهوره، یادتونه؟ و همین شهرت باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما هیچ تزلزلی توش پیدا نکنیم. تزلزل که توش پیدا نکنیم هیچ شکی نیست، و این میخواد بگه که شما رو اقرب الالواقع میکنه. این روایتی که مشهوره برای شما ظن نوعی درست میکنه که بگید واقع همینه، نه اون مقابلش. پس هر چیزی اقربیت الالواقع داشت، اون مزیت میتونه به عنوان یک مزیت درست حسابی استفادهش بکنیم. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اولا شهرتی که موجب اطمینان به صدور میشه، شهرت زمان امامه نه زمان متأخرین. دقت کنید، لسان این روایت مال زمانیه که امام بوده، و امام میفرماید اگر شهرت بود، این شهرت باعث میشه که لا ریب فیه بشه، تزلزلی دیگه توش نباشه. پس اون شهرتی که باعث میشه، شهرت روایی که باعث میشه برای ما اطمینان حاصل بشه، شهرت زمان امامه، نه شهرت بعد از امام، خصوصا با فاصله خیلی زیاد که متأخرین و متأخرین باشه. این یک. ثانیاً دلیل اخص از مدعای شماست. شما بحثتون سر اطمینان نیست، سر اقربیت الالواقعه. و اقربیت الالواقع چیست؟ ظن نوعیه. ظن پایین تر از اطمینانه. شهرت اطمینان آوره، اما شما میگید هر چیزی که ظن آوره مرجح میتونه باشه، در حالی که اگر شهرت ملاک باشه، شهرت میگه هر چیزی اطمینان آور باشه، اطمینان بالاتر از ظنه. شما دارید یک دلیل اعم و یک مدلولی رو میخواهید ثابت کنید که اعمه، در حالی که دلیلتون اخصه. شما اطمینان رو دلیل بر ظن قرار دادید، در حالی که اطمینان اخصه از ظنه. خیلی خواستره، دایرش محدودتر میشه. پس این هم نکته بعدی. خب اینجا هم با اجازتون یک نکته از حضرت امام بگم، که امام هم به تبع حضرت آیت الله العظمى بروجردی که توی این قضیه هم امام هم آقا دیدم خیلی نزدیک هستن، بحث شهرت فتوایی ملاکه، نه شهرت روایی. شهرت روایی اصلا حجت نیست که شما این همه دارید اصرار میکنید. به نظر میرسه این مشهور یعنی اون چیزی که علما طبقش فتوا دادن، نه اون چیزی که مثلا 5-6 نفر روایتش کرده. شهرت روایی که باعث شهرت روایی که حجت نیست. گرفتید چی شد؟ و نکته خیلی جالب اینه که حضرت امام آقای بروجردی اینجاها بحث شهرت فتوایی رو که مطرح میکنن، در این صورت دیگه بحث بین حجت و لا حجت، نه مرجح و قوی و مرجح ضعیفه، اصلا بحث بین حجت و لا حجته. چون علما وقتی دو روایت باشه، یک روایت رو متروک کردن، یک روایت رو عمل کردن، اون روایتی که عمل شده حجت اونی که عمل نشده اصلا حجت نیست. پس اینجا اصلا شما چرا میبرید تو شهرت فتوایی، تو شهرت روایی؟ این البته نکته حاشیه‌ای بود که داشته باشید. خب بریم دوباره تو عبارت. و اما ثانی، جواب به استدلال دوم، یا بهتر بگیم اشکال به استدلال دوم. بله.
این هم در مشغول به مالا رای وقتی مگزه این احادیث نبود که میگو دوتا خبر اومده، بعد هر دوتاشون مثلا یه صفت هایی رو میگو، بعد میگو خوز به شهر و این اصحابه.
خب همین، اینا میگن اصحاب.
تحره منظور اونی که بیشتر روایت شده، اونی که بیشترش فتوا دادن.
همین، فتوا دادن. ببین به کدومش عمل کردن، ببین این اصحاب ما به کدومش اهمیت دادن و عمل کردن.
نظر آخوند درسته.
ببینید نکته نظر شیخ منظورتونه دیگه.
نه، نظر آخوند.
آخوند باشه. خب آخوند که یه رد داره که ردش هم رد خوبیه. ایشون میفرماید که بله، اما نگاه کنید اینجا خود به مشتهر بین اصحابک، این شهرت بین اصحاب به عملشه و اون چیزی هم که الان برای ما حجت هستش شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی. خب بله بله، اینو قبول دارم، اما نکته حضرت امام آقای بروجردی اینه که اینجا منظور بین اصحابک، یعنی ببین بزرگان شما اون اصحاب به کدوم عمل کردن، نه کدوم رو بیشتر روایت کردن. این به عنوان بحث حجت و لا حجته، نه مرجح و قوی و مرجح ضعیفه. فل توقفهی، این دومین مطلب متوقف است بر چی؟ علا، متوقف است بر این که عدم کون روایت المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیها، اون روایت مشهوره فی نفسها خودش از چیزی که لا ریب فیها نباشد. این عدم آخر ترجمه کردم، گرفتید چی شد؟ یادتونه اون روز گفتم فی نفسها، نه به نسبه به اون شاز. دقت میکنید؟ این روایت نسبت به اون روایت مشهوره یا نه؟ این روایت کلن مشهوره. اگر کلن مشهور باشه ما میتونیم تعدی بکنیم. پس اولا منوط به اینه، لتوقفهی. توقف این استدلال دوم جناب شیخ به چیست؟ که بگوییم این روایت مشهوره فی نفسها نه نسبت به غیره، نه نسبت به خبر شاز. اینو خواستید فی نفسها خط بکشید بنویسید نه نسبت به خبر شاز. روایت مشهوره خودش، خود اون روایت مشهوره نه نسبت به خبر شاز از اموری باشه که ریبی در او نباشه، نباشه. دقت کردید؟ ریبی توش نیست، نباشه، اینطوری نباشه. و الا اگر اینطوری باشه نمیشه تعدی کرد. میگه نسبت به این روایت اینه، باید بگی مطلقا. دقت کنید، باید به این جنبندی برسی که بگی مطلقا این روایت ریبی توش نیست، نه به نسبه ریبی توش نیست. ما ان الشهره فی صدر الاول، صدر الاول بنویسید زمان ائمه، بین الروات و اصحاب الائمه موجبتون لکون الروایه مما یطمئن به صدورها. میخواد بگه دلیل اخص از مدعاست. شما داری میگی که زن نه نوعی، اما اون چیزی که باعث، بفرمایید، اون چیزی که شما دارید بهش استدلال میکنید که چیه؟ شهرت بین اصحاب هست. این شهرت باعث اطمینان به صدور میشه، نه باعث ظن نوعی به صدور بشه. به حیث و یصح ان یقال عرفن، این کلمه عرفن خیلی مهمه، انها این روایت مشهوره مما لا ریب فیها فی نفسها، این فی نفسها رو من اضافه کردم، لا ریب فیها فی نفسها، این روایت فی نفسه بگید لا ریب فی، نه به نسبه لا ریب فی، کما لا یخفا، همونطور که پنهون نیست. اگر شما بخوایید تعدی درست کنی، تعدی به همه مزایا، باید چی رو درست بکنی؟ که این مطلقا لا ریب فیها، نه به نسبه لا ریب فیها. و اون چیزی که روایت برای ما درست میکنه چیه؟ ببخشید، اون چیزی که شهرت برای ما درست میکنه چیه؟ اطمینان به صدوره، اطمینان به صدور، در حالی که شما دنبال ظن نوعی هستید، اقربیت الی الواقع، دلیل شما اخص از مدعای شماست. ولا بأس، خودش میگه ولا بأس به تعدی من، اگه این شهرت درست بشه از نظر منم تعدی اشکال نداره، اما تعدی با اطمینان، نه تعدی با هر ظن نوعی. ولا بأس به تعدی منه، یعنی از این شهرت، الا مثلهی، به مثل شهرت. از کدوم مزایا؟ من ما، یعنی از اون مزایایی که یوجب الوثوق والاطمئنان به صدور، اون مزایایی که موجب اطمینان و اعتماد به صدور بشه، یعنی اینجاها یقین بکنید، حالا میگم مطمئن بشید، پایین تر از یقین، مطمئن بشید که اینجاها صادر شده، یعنی یک مزیتی که ما رو به صدور مطمئن میکنه. لا، این لا الا کل مزیتن داره میخواد بگه که دلیل اخصه، لا الا کل مزیتن ولو لم توجب الا اقربیت ذل مزیت الالواقع. این اقربیت گفتیم چی بنویسید؟ ظن نوعی، نه به هر مزیتی، هر چند اون مزیت موجب اقربیت به اقربیت ذل مزیه به واقع نشه، نه نه این نیست، فقط مطمئن و صدور شدی میتونی تعدی کنی، نه اقربیت الالواقع شد هم تعدی بکنی. من المعارض الفاقد لها، از اون معارضی که فاقد این مزیته، دقت کردید؟ شما تعدی کنید به همه مزایا از اون معارض، معارض یعنی اونی که این مزیت رو نداره. کدوم مزیت؟ بله؟ اطمینان توش نباشه. اقربیت داره اما اطمینان توش نیست. میگه این دلیل اقربیت رو نمیرسونه، اطمینان رو میرسونه. پس دلیل شما اخص شد. بریم سراغ سه، تو 5 دقیقه ببینیم میتونیم بگیمش سریع یا نه. سومی چیه دوستان؟ سومی اگه یادتون باشه، ما خالف العامه، یادتون اومد؟ تعدی کنیم بگیم که به اندر رشده فی خلافه هم. شما وقتی مخالفت با عامه میکنید، رشد و بالندگی شما و همه چیز شما، هستی شما در همونه. پس هر مزیتی که ما رو به رشد برسونه، بفرمایید، هر مزیتی که ما رو به رشد برسونه میتونید بهش عمل بکنید. گرفتی چی شد؟ پس تعدی میکنیم. حالا پاسخ جناب حضرت آخوند. حضرت آخوند میفرماید این تعلیل، کدوم تعلیل؟ لأن الرشده فی خلافهم، این سه احتمال داره. وقتی که این سه احتمال اومد، دیگه نمیشه این احتمالی که شما دارید میدید رو ما قبول بکنیم. گرفتید؟ احتمال اول، 1، نفس مخالفت مطلوبیت و موضوعیت داره و یک امر تعبدی است. پس 1، خود مخالفت مطلوب شارعه، دقت کردید؟ خود مطلوبیت، البته بنده اینجا اگر اجازه بدید برم دستبوسی جناب آخوند با هم بریم، میریم خدمت جناب آخوند. به جناب آخوند میگیم البته تعلیل با تعبد و موضوعیت سازگار نیست. چرا؟ چون تعلیل معمولاً به یک امر ارتکازی عقلائی منوط میشه نه تعبدی. یک موقع خداوند میفرماید که ما خالف العامه فهو مرجحان، اما یک موقع میگه خالف العامه یا ما یخالف العامه لأن الرشده فی خلافه هم. وقتی که تعلیل میاره، اگه تعلیل نمیورد ما دست روایت رو هم میبوسیدیم هیچ مشکلی هم نداشت، روایت دیگه میتونست بگه که آقا مخالفت با عامه یک امر کاملا تعبدی میشد، ما دست این تعبد هم میبوسیدیم هیچ کاری هم به هیچی نداشتیم دیگه، درسته؟ اما وقتی که تعلیل آورده میشه دیگه این تعلیل، دقت کنید، این تعلیل به یک امر ارتکازی عقلائی است، عقلا میفهمنش. وقتی که مرتکز و ریشه دار در ذهن مخاطبین و مردم هست و عقلا هست، در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم که اینجاها بفرمایید موضوعیت داشته، چون اگر موضوعیت داشت دلیل براش نمی آورد. پس اینجاها دیگه منصوص العله است انصافا. گوش میدید؟ لأن الرشد اینجا تنسیس به علت شده و تنسیس به علت خلاف تعبد و موضوعیته، چون تعبد و موضوعیت تا جاییه که علت نیاری. علت که میاری یعنی من دارم از ارتکاز ذهنی عقلا بهره می جویم، از تعبد خارج میشه، باید یک چیزی باشه که مقبول باشه، دیگران هم قبول داشته باشن. پس اینجاها احتمال اول که شاید مطلوبیت ذاتی و موضوعی داشته باشه لذا قابل تعدی نیست، از نظر ما قبول نیست، از نظر حقیر. حالا جناب آخوند این رو به عنوان یک جواب میگه، حالا شما بگید خواستید قبول کنید خواستید قبول نکنید. به نظر میرسه تعلیل داره، تعلیل خلاف تعبده، خصوصا تعلیل به یک امر ارتکازی عقلائی. احتمال دوم، مخالفت با عامه قبول داریم که اماره حق بودنه، اما شرطش اطمینانه، چون اطمینان حاصل میشه که روایت معارضش خلل داره، یا صدورن یا جهتن. این جمله رو دقت کنید تا توضیح بدم. ما یادتون نره که دو روایت داریم، یکیش موافق عامه است یکی مخالف عامه است، درسته؟ روایت به ما میگه که مخالفت با عامه موجب رشد میشه. چرا؟ چرا موجب رشد میشه؟ چون برای شما اطمینان ایجاد میشه که اونی که موافقه یه خلل و اشکالی توش هست، اونی که موافق اونهاست یه خلل داره، این خلل یا از جهت صدور اصلا صادر نشده یا صادر شده جهتش جهت تقیه است. یعنی چی؟ مراد جدی رو نمیخواسته بگه، تقییتن برای حفظ جانی آبروی چیزی صادر شده، پس یا جهتن یا صدورن مشکلی داره. اطمینان یا گمان؟ چی؟ نه اینجا اطمینان حاصل میشه، نه اطمینان.
همه مناسک ما که تو هر یا هر تو هر تعارضی که ما برخلاف عامه عمل کنیم معلوم نیست که
اصلا 100%
اون
چیز
به حق بوده، اون سمتی که ما گرفتیم مخالفت. عزیزم احتمالش بیشتره.
دقت کن چی گفتم من. من حواسم بود چی میگم. ایشون البته میگه اگه نگم یقیناً. خود آخوند که ادعای قطع میکنه و یقین. حالا ما اون قطعش رو یکم سخت قبول کنیم به خاطر همین نکاتی که الان شما میگید. اما دقت کن. بین این دوتا که این مخالف این موافقه، برای شما اطمینان حاصل میشه که این موافقه یا جهتش یا صدورش مشکل داره. دقت کن، ایشون که میگه اگر نگم یقینا اون مشکلی داره. دقت کردید؟ من یک روایتی میبینم، خب یا دقت کنید یا صادر نشده بستن به اهل بیت، یا اهل بیت بگید مجبور شدن به خاطر حفظ جان بیان اینو بگن. این اطمینان یقین نیست، اما ظنم نیست، از ظنم بالاتره، چون در مقابل اینه. اگه این نبود، یه صرف احتمال این بود حرف شما درست، اما اینجا بحث سر مقابله است، معارضه. یادتون نره ما تو تعارضیم. تعارض یعنی چی؟ دو خبر با هم تعارض کرده، یکیش مخالفه یکیش موافقه. ایشون میگه مخالفه رو بگیر که همه چی تو همینه. همه چی تو همینه یعنی چی؟ یعنی اون
مشکل داره،
مشکل داره. سندن یا سندن یعنی صدور نشد. بله، پس این هم احتمال دوم. پس اینجا هم باز دلیل میشه چی؟ اخص از مدعا. اینجا اقربیت الی الواقع نیست. منم قبول دارم تعدی میشه اینجا، لکن تعدی فقط برای مطمئن و صدورا، نه برای مزنون و صدورا. گرفتید؟ حالا مزنون و صدورا اینا نگیم، برای جایی که شما اطمینان داشته باشید، نه جایی که اقربیت الی الواقع داشته باشید. پس مزایایی که ما رو به اطمینان برسونه، نه مزایایی که ما رو به زن برسونه، اونا تعدی میشه. پس باز دلیل اخذ شد از مدعا. سومین احتمال هم که هست اینه که تعلیل به این علت که باب تقیه نسبت به مخالفت عامه مسدوده. گوش میدید؟ اما نسبت به موافق مفتوحه. پس وقتی یک روایتی داریم که مخالفه، یکی موافقه، کدومش میتونیم بگیم که تقیه است؟ اونی که موافقه، نه اونی که مخالفه. پس شما چرا تعدی به همه مزایا میکنی؟ بیا تعدی اینطوری کن، بگو هر جا یه جایی نسبت به اهل سنت مفتوح بود، نسبت به ما مسدود بود، اون مزیه. بله تعدی میکنیم در همین حد، بیشتر نه. هر مزیتی که به اصطلاح اقربیت الی الواقع داشته باشه، نه، مزایایی که در این حد ما رو پیش ببرن. کدوم حد؟ که مسدود باشه. ببخشید مفتوح باشه. اون مفتوحه رو میذاریم کنار، اون مسدوده رو، هر چیزی شبیه این مسدوده بود. پس نه هر مزیتی، هر مزیتی خب اینها این استدلالا رو کردن که بگن هر مزیتی که اقربیت الی الواقع داره، این میتونی تعدی کنی بهش. با این استدلال کرده. الان جناب آخوند میگه خب ممکنه این تعلیل به خاطر این باشه، به خاطر این که اونی که بگید موافقه باب تقیهش بازه، اما اونی که مخالفه باب تقیهش بسته است. پس ما میاییم راجع به مزایایی که بابش بسته است نسبت به اهل سنت، اونو تعدی بدیم، نه هر مزیتی ولو این که بابش باز باشه. پس این هم نه موضوعیت داره، میخواد بگه اینجاها تعلیل در این محدود است، نه در همه محدوده ها. پس باز حرف شما ثابت نمیشه. سریع بخونم. و اما الثالث فل احتمال ان یکون الرشد فی نفس المخالفت لحسنها. پس این احتمال اول، احتمال داره که این رشد در نفس مخالفت باشه. یعنی چی؟ یعنی مخالفت موضوعیت داره، یعنی خود مخالفت مطلوبیت داره. که ما چی پاسخ دادیم؟ اینو پاسخ آخوند دادیم. البته چه پاسخی دادیم؟ ظهور تعلیل ارتکاز عقلایی است نه تعبد. و این که بیای بگی فقط این دیگه تعلیل نمیخواست، تعلیل مقام تعلیل جور در نمیاد با این مسئله، تعلیل با تعبد سازگاری نداره. معمولا تعلیل به یک امر ارتکازی عقلایی نسبت داده میشه نه یک امر تعبدی. خب این یک. دو، دومین احتمال، ولو سلم انه، یعنی مرجح بودن مخالفت با عامه. انه چی شد؟ مرجح بودن با مرجح بودن مخالفت با عامه، لغلبت الحق فی ناحیت الخبر المخالف. اگر قبول بکنیم که اینجاها بفرمایید تعلیل داریم و رشدم همونه، به خاطر اینکه غالبا حق بودن در ناحیه خبری که مخالف با عامه است، یه با عامه سر مخالف اضافه کن. اینجا طرف یه کمی گولزنکه، برای همین بنویسید ناحیه. این طرف یعنی نه طرف مخالف، نه یعنی ناحیه. اتفاقا داره میگه اون ناحیه‌ای که خبر مخالف توشه حقم همونجاست. گرفتید؟ نمیخواد بگه طرف مخالف که میشه موافق حق با اونه. برای همین کلمه طرف رو یه خط بکشید زیرش، من نمیستید ناحیه. پس اینطور ترجمه میکنیم، مرجح بودن مخالفت با عامه به خاطر غالباً، به خاطر این است که غالباً حق بودن در ناحیه خبر مخالف با عامه است. فلا شبهت فی حصول الوثوق، هیچ شبهه‌ای نیست که اینجا برای ما چیز حاصل میشه؟ اطمینان به ان الخبر الموافق، اون خبری که موافق با عامه است، المعارض که معارضه کرده به مخالف با اون خبری که مخالف با عامه است، ویرگول لا یخلو خبر ان، خالی از خلل و اشکال نیست. این خلل و اشکال چیست؟ صدورن، یعنی اصلا صادر نشده، یا اگرم صادر شده جهتن تقیتن صادر شده. گوش میدید؟ ولا بأس بالتعدی منه الى مثلهی، در این صورت میتونید تعدی کنید از این مخالف عامه به مثلش، اما در چه محدوده‌ای؟ در محدوده مطمئنی، اطمینان و وثوق، نه ظن نوعی و اقربیت الالواقع. این کما مر آنفن گفت همونطور که قبلا گذشت. دیدید تو دفعه قبلم گفتیم اگر اطمینان آور باشه میتونید، اما ظن آور باشه نه. و منه باز داره بیشتر توضیح میده، و منه از این جواب از احتمال دوم که گفتیم، انقدح حال ما اذا کان التعلیل لاجل انفتاح باب التقیه فيه. این احتمال سومه. میگه با این توضیحی که تو احتمال دوم دادیم، وضعیت اونجایی که تعلیل امام به خاطر انفتاح باب تقیه فیه، فیه میخوره به خبر موافق، اون خبر موافق باب تقیه به روش بازه، ضرورت کمال الوثوق به صدورهی، به خاطر این که خیلی روشنه که شما اوج اطمینان به صدور اون خبر مخالف رو دارید. کذالک، ببخشید من گفتم مخالف نه، به صدور اون خبر موافق، کذالک برای شما این اطمینان بالا حاصل میشه که اون خبر که موافقه کذالک تقیتاً صادر شده، مع الوثوق به صدور هما، البته وقتی که شما مطمئن باشید که دوتا صادر شدن، و الا اگر مطمئن باشید یکی صادر نشده که تقیه معنا نمیده، اصلا صادر نشد. لولا القطع به صدور هما، اگر قطع به بگید به صدور نداشته باشید، اگه نگیم قطع داریم. خب مع الوثوق فی صدر الاول، فی صدر الاول یعنی چی؟ در زمان ائمه. چرا؟ چون در زمان ائمه چه خبر هست دوستان؟ هم وسائط کمه، هم امام میتونه اونجا ما رو نهی بکنه. دقت کردید؟ قرائن محفوفه زیاده، لقلت الوسائط و معرفتها هم وسائط اون قرائن واسطه ها کمن، قرائن زیاده و معرفتها به این واسطه ها و قرائن هم راحت میتونید دست پیدا بکنید. پس از نظر ایشون بفرمایید، از نظر ایشون تعدی به غیر منصوصات جائز نیست. این تا الان پاسخ جناب شیخه. هادا یعنی این جوابا به مربوط به جناب شیخ بود. مع اینجا دو سه دلیل هم خود ایشون میاره که مهمترین دلیلشون این بود، یادتونه قبلا هم گفتم اینو بگم و تموم. ما با وجود منصوصات موردی دیگه برای اخبار تخییر نمیمونه برامون، چه برسه بخوایم تعدی ام منصوصات کنیم که دیگه هیچ موردی نمیمونه به این خلاف حکمته. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.